به اصطلاح اینکه جمهوری اسلامی چه چیزیش تغییر کرد چه چیزیش تغییر نکرد من میدید، و یک چیزیش که هیچ وقت تغییر نکرد همین برخورد حقیرانه و ذلیلانش با زنا بود و همین به اصطلاح زن ستیزیش بود، که این زن ستیزیش من فکر میکنم که چیزی نبود که مثلا در زمان خاتمی مثلا این خیلی عوض شد، چون قوانین مثلا حقوقی ما که عوض نشده، که قوانین حقوقی ما از اول انقلاب همین شکلیه که مثلا زن مردو بکشی مثلا میشه شم ان تا شطور، بعد زنو بکشی خونبهش میشه ان تا بر تقسیم بر دو، میدونی اینا که عوض نمیشه که. و اینکه هر کسی که شما خودت میدونی دیگه، تو چه مرد باشی چه زن باشی، بالاخره هر کس یه خواهر داره، یه مادر داره، یه دختر داره و میبینه که اون آدم ها چجوری باشون برخورد میشه. میبینه که مثلا من یادم هم مثلا من وقتی که مثلا فکر کنم تینیجر 14-15 سالم بود، این خواهر منو که مثلا اون موقع شاید 8 سالش بود 9 سالش بود، اونو گرفتن همین گشت چم فلان ارشاد فلان گرفت، به خاطر اینکه چی داشت اسکیت مثلا پاش بود توی کوچه داشت اسکیت چیز میکرد. و من یادمه که اون مثلا من اومدم خونه و چیز رفتم پدر مادرم با گردن کجی و با چیز با معذرت خواهی برای یک چیزی که هیچ معذرت نمیخواد واقعا، رفتن که مثلا بچه 9 سالشون از زندان بیارن. آخه چه کشوریه واقعا میدونی؟ و این چیزا خب ذهن آدم میمونه. و وقتی که من این قضیه سعید هنری رو هی بهش فکر میکردم و چی میگن سبک سنگینش که میکردم، فکر میکردم که تمام این به اصطلاح دی ان ای این حکومت اسلامی، تمام این به اصطلاح این جنسیت سرکوب شده شدید، تمام این حالت جنسیت زدگی، ببین یک چیزی که به نظرم خصوصیت منحصر به فرد حکومت جمهوری اسلامیه اینه که اینا همه چیز رو با پایین تنشون میسنجن، یعنی انگار که عقلشون اصلا تو پایین تنشونه، اصلا انگار که جوری به دنیا فکر میکنن انگار که همه در حال تجاوز و همه در حال خوابیدن و همه فقط و فقط و فقط به سکس فکر میکنن. و این بعدن در قوانین ما هم اومده میدونی، و در مثلا چه میدونم این که وسط مثلا اتوبوس یه میلهی بزنیم که مثلا خدایی نکرده یه وقت تن کسی به تن اون یکی نخوره، این چیزا وقتی که مثلا این به اصطلاح چی میگن چیز بیمارگونه قوانین اسلامی و سرکوب جنسی و تبدیل شدنش به خوشون، همه اینا چی میگن در به اصطلاح قضیه سعید هنری این چیز شده بود، نمادینه شده بود، یعنی این یک اتفاقی بود که تمام این ابعاد مختلف این مشکلات این جامعه رو داشت، به اضافه این که همونجور که گفتی این چیز خصوصیت ژانری رو داشت که در اون به اصطلاح فضای تاریک ژانری که من دوست دارم باش با کار بکنم، در اون فضا بسیار عالی میگنجید. و حالا به این خصوصیت شهر مشهد رو اضافه کن، شهر بسیار نوار، در روز یک شهر صنعتی بزرگ مثل جای دیگه، حالا مثلا تهران یا شهر دیگه حتی خاورمیانه، که تو این شهر اتفاقای زیادی میفته، چیز مثلا ماشین میاد ماشین میره، ولی در ظاهر همه چیز به اصطلاح عادیه، همه چیز مثلا حالا ترتیب خودشو داره، خرجی که بخوان چیزو کنیم، یه سری از افرادی که اومدن حالا برن حرم رو زیارت بکنن، بازار چیز میشه فلان، همین شهر در شب تبدیل میشه به چی؟ میری شما در اطراف حرم میبینی که دختر مثلا همین 14 ساله وایساده. این اتفاق برای من شخصا افتاده، یعنی اینو هر چی قدم که این آقایون بخوان تکذیب بکنن بگن دروغ میگه فلان اینا، یعنی واقعا اینو هر کسی که توی مشهد رفته میبینه که دختر نوجوان اونجا وایساده داره تنفروشی میکنه، نمیدونم کنار با این خودپردازه خانوما وایستادن که به صلاح خانوم رئیسشون وایستاده اونجا که مشتری جمع بکنه، نمیدونم میری توی کوچه و پس کوچه ملت در حال خرید و فروش مواد مخدر و فلان و اینا هستن، میدونین این فضای به صلاح این که در صبح یه چیزی بودن، در شب یه چیزی بودن، در ظاهر یه چیزی بودن، در باطن یه چیز دیگه بودن، کاملا نواره. و این فضا رو میدونین یعنی کاملا به کل این چیزی میخوره، به کل هم به ژانرش میخوره، هم به فضای ذهنی سعید میخوره، هم به فضای کلی فیلم میخوره. من وقتی که مثلا در مورد فیلم فکر میکردم و تصمیم میگرفتم، فقط به خاطر یک مسئله سیاسی یا یک مسئله اجتماعی پس میگه من تمام این لایه ها رو کنار هم میذاشتم و اون موقع است که فیلم برام جالب شد.
یکی از موارد مناقشه برانگیز در فیلم که در برخی نوشته ها هم اشاره شده، در چند سکانس فیلم هست که نوعی حمایت مردمی از اقدام سعید حنایی، شخصیتی که اشاره به سعید حنایی در فیلم هست، دیده میشه. توی نظرگاه خودتون احساس کردید اقداماتی که آقای حنایی در اون مقطع انجام داد با حمایت مردم یا یک دیدگاه همراهش واقع شده بوده و در البته در همون زمان در نوشته های روزنامه های اون زمان هم اشاره شده به برگزاری تجمعات حمایتی از سعید حنایی در شهر مشهد، اما برجسته کردن این موضوع در فیلمتون میتونه برای منتقدانتون این نظر رو بذاره که شما یک نوع دیدگاه ضد مردمی هم شاید نسبت به بخشی از مردم داشته باشید.
دو جور میشه به این قضیه که شماره یک اینه که خب این مثلا فیلم مگه قرار بوده که فیلم مستند راجع به مثلا خلق و خوی مردمان مشهد باشه. این فیلم نواره. در فیلم نوار کوچه ها تاریکن، آدما سیاه روشنن، هیچ آدم خوبی میدونی اینا در چی میگن اقتضای ژانر نواره که یک جور خاص شخصیت پردازی، یک جور خاص فضا پردازی رو داره توی ذات خودش. یعنی مثلا میتونی که مثلا بگم که من فیلم ترسناک ساختم، بعد شما میگی خب چرا من هیچ وقت با این مثلا اهریمن این فیلم نمیشیم قشنگ صحبت بکنیم ببینیم مشکلاتش چی بوده، بچگی چی سر شما اومده، فقط اینکه اهریمن فیلم دیگه مثلا قراره که مثلا ملت رو بترسونه. این یک چی میگن جنبه حالا پیش پا افتاده ژانریشه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببین اون زمان یک اقلیتی بودن که از این آدم حمایت میکردن، همون اقلیت 10-15 شاید 20% در جاهایی که پشت جمهوری اسلامی هم وایسن، همون آدمایی که همون انصار حزب اللهی که بعد از اینکه اعدام شد برای چیز پلاکارد شهادت زده بودن، همین آدمایی که اومده بودن توی خیابون داشتن براش امضا جمع میکردن که پول چیزو بدن که به طلا این رو براش براحت بگیرن، همون آدمایی که توی نمیدونم روزنامه‌های مختلف نوشتن که حالا ممکنه اشتباهی کرده باشه، حالا ممکنه که مثلا یک چی میگن قصوری از دستش چیز شده ولی نیتش پاکه. خب میدونی یعنی من اینا رو از خودم که در نیاوردم که حالا که مثلا چیز کنم، اتفاقا این قسمتش موثق هست. حالا این که مثلا این آدما 80% جامعه بودن یا 20% جامعه بودن، من میگم آره 20% جامعه بودن ولی بودن میدونین. و توی همون مثلا میگم مستندی که مازیار بهاری ساخته بود، همون تقریبا در همون موقعی که سعید حنایی رو داشتن محاکمه میکردن با مردم صحبت میکنه، خودتون میبینین دیگه کسی که خیلی مثلا فکر میکنه من سیاه‌نمایی میکنم بره اون مستند رو ببینه مثلا اون آدمایی که صحبت میکنه کیه چجوریه کیه که مثلا ازش حمایت میکنه. یعنی این موضوع عجیبی نیست و دفعه اول هم نیست که در جامعه ما که این اتفاق میفته، مگر مثلا اون کسای بسیجی بودن که اگه شما نکنم توی شیراز بودن یا کرمان بودن که یک زوجی رو گرفتن، اون زوج بعد گفتن که شما گواهی مثلا ازدواج دارین که مثلا ثابت کنه که شما به اصطلاح با هم ازدواج کردید، اصلا خلاصه اینا نداشتن چون آدم توی جیبش که نمیره که مثلا گواهی ازدواج که نمیذاره توی جیبش، خلاصه این بدبختا رو گرفتن کشتنشون جسدشون سوزوندن، بعدش هم بعد از اینکه این کار کردن و رفتن دادگاه گفتن که مصباح یزدی کی گفته بوده به ما که در یه سخنرانی گفته بوده که ما باید امر و نهی از منکر فقط صحبتشو نکنیم باید عمل بکنیم، ما هم کردیم. الان این آدما کجان؟ الان این آدما یه سریشون بیرونن، یه سریشون بیرون رفتن نمیدونم در دادگاه خیمه شب بازی جمهوری اسلامی، دادگاه عالی و نمیدونم دادگاه فلان و زهر مار و فلان، اینا رفتن اینور اونور، بعد از 5 سال اومدن بیرون. میخوام بگم که این اتفاق در رویا که نیفتاده، در خلاء که نیفتاده، اینه که در اون موقع وقتی که صحبت میشد که ممکنه سعید حنایی رو یه رای پیدا بکنن که اینو آزادش کنن یا اینکه به اصطلاح یه جوری تبرئه بکنن، این فقط خواب و خیال و سیاه نمایی و دشمن نمایی و صهیونیستی نیست، این واقعیت بود اون موقع.
آقای عباسی بعد از نمایش فیلم در جشنواره کن واکنش‌های خیلی شدیدی از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی دیده شد، تجمعاتی را انداختن، راهپیمایی‌هایی را انداختن. این واکنش‌ها رو که می‌دیدید خودتون چگونه فکر می‌کردید؟ به نظرتون می‌رسید که موقع ساخت فیلم چنین واکنش‌های احتمالا مقام‌های جمهوری اسلامی نشون بدن یا حاصل تأثیر نمایش فیلم در جشنواره کن بود؟
من فکر میکنم که خب از اینکه این فیلم موضوع اینجوری در موردش صحبت میشد، خب روی خوشی که نداشتن، از اولشون نداشتن. اینا گذاشتن که اون آقای ایرجزاد همکار من که یک فیلم دیگه ای راجع به همین قضیه ساختال، من فیلمشون ندیدم، ولی خب چون من سینما و ارشاد و چیز سانسور جمهوری اسلامی میدونم، احتمالاً فیلمو چی میگن شترگاه پلنگی کردن که نه نمیدونم مشهدش معلومه، نه نمیدونم دست دادن این به زنا مشخصه، میدونی هم یک کاری کردن که به اصطلاح اون کاملا کبریتی خطر بشه و اون موقع بشه در مورد صحبت کرد. اینه که نفس این که حالا ما رفتیم یه فیلمی ساختیم که اینا اصلا ندیدن حتا، خب ولی شنیدن که ما معیارای به قول خودشون اینا رو رعایت نکردیم، نفس این همین براشون خوب ناراحت کننده هست. متا این شدت عکس العمل اینا به نظر من یه چیز حساب شده ای بود. به نظر من این رفتی به چون اینا تمام عکس العملای کذاییشون به خاطر چی بود؟ به خاطر 40 ثانیه تیزری بود که همه دیده بودن و حالا چه می‌دونم یه سری از عوامل وابستهشون که فرستاده بودن، حالا کم مثلا 2 نفر 3 نفر حالا دیده بودن، ولی عموماً‌شون که خب ندیده بودن. مثلا وزیر ارشاد که ندیده بود، که نمیدونم نماینده مجلس که ندیده بودن، مثلا اون همه اون ارزشیا و اون کوتولای سیاسی که در مورد صحبت میکردن، اونا که ندیده بودن که. خب من فکر میکنم در اون لحظه خاص به اصطلاح در اون فضای خاص سیاسی اجتماعی اینا دنبال یه دشمن بودن، اینا دنبال یه لولو بودن، میدونین؟ چون که اون موقع با کثافتکاری ها و با فسادشون یکی از اتفاقایی که افتاده بود که خودتونم یادتون هست دیگه، به اصطلاح اون ساختمونه که در آبادان ریخته بود سر یک میموش آدم بیگناه بدبخت، اینا رو کشته بود. مردم عصبانی بودن، مردم از چیزای دیگه هم عصبانی بودن، کما اینکه الان این انفجارشو داریم میبینیم. اون موقع اون چی میگن دیگ داشت جوش میومد و اینا به درستی متوجه شدن که باید یک دشمنی پیدا بکنن در اون لحظه و این به اصطلاح فیلم ما که اومد. والا ببین شما ببین اینا کاراشون اصلا از چی میگن از چهارچوب چیز خارجه. مثلا چطور میشه که برای یه فیلمی که یعنی من فکر کنم برای این فیلم کوچیک ما اینا به اندازه مثلا روزی به اندازه بودجه مثلا کل فیلم ما روزی خرج میکردن در نمیدونم توییتر و نمیدونم اینستاگرام و نمیدونم بعد کاریکاتور عکس ما رو در بزرگ زده بودن در بولوار کشور. آخه آدم کدوم موقع شده که یک کشور به فیلمی که یا یه بزرگ فرهنگی که مثلا خوشش نمیاد انقدر پول خرج بکنه، انقدر امکانات بذاره براش، میدونین؟ این چیز به نظر من عادی نیست. یعنی این فقط مشکل فیلم ما نبود و اینا به صلاح پروژهشون پروژه سلمان رشدی سازی و دشمن سازی و پرت کردن حواس مردم از بدبختی هاشون بود.
آقای عباسی اشاره کردین به ساخت فیلمی مشابه فیلم شما در ایران، خود شما هم تلاش های زیادی کردین که این فیلم رو در ایران بسازید. برای خود من نکته قابل توجه اینه که اگر چنین دیدگاهی که در فیلم میبینیم که اتفاقا دیدگاه بسیار صریح هست تا حدود زیادی به واقعیت ها هم در ایران نزدیکه، چگونه فکر میکردید چگونه این چنین فیلمی با این دیدگاه و با این پرداخت امکان داره با معیارهای سانسوری جمهوری اسلامی ساخته بشه در داخل ایران؟
بابک جان راست شو بگم، من فکر میکنم در حالا که در به اصطلاح برمیگردم به اصطلاح قبل نگاه میکنم، فکر میکنم واقعا من ساده لوح بودم. من یعنی فکر میکردم که من چیز اگر برم با اینا خیلی صادقانه برخورد بکنم، چون تمام دوستای من، تمام آدم های سینمایی که اون موقع من باهاشون در این مورد صحبت میکردم به من میگفتن بابا برو اصلا به اینا هیچی نگو، برو زیرزمینی بساز فلان، اینا غیر ممکنه. یعنی از تمام اون آدمایی که چیز کردم همین رو به من گفتن، مشاوره باشون کردم. من گفتم نه، من نمیخوام برم مثلا قانون رو زیر پا بذارم و نمیخوام مثلا اینجوری به عنوان مثلا اپوزیسیون بازی در بیارم، میخوام برم فیلم رو بسازم. میخوام، من آدم حرفه‌ای هستم و اینا هم فکر میکنم که میفهمن که این فیلم بر علیه کسی نیست یا مثلا بیانیه سیاسی نیست و اینا فکر میکنم که چیز من براشون توضیح بدم متوجه میشن. منتها من اصلا در این جریان فهمیدم که بابا این دی ان ای این آدم ها چه اشکال داره وقتی که یه مشت اون کارگردانه مفخورشون که با رانت دولتی سالهای سال اونجا مردم بدبخت ایران مجبور کردن این فیلم ها آشغالشون رو ببینن، با پول خون سپاه میرن فیلم میسازن، علاوه بر اینا توی چیز سانسور هم باید اینا نظر بدن. میدونی مثلا به من میگفتن که آره نمیدونم لحن فیلم تنده، نمیدونم چرا در مورد رزمنده ها بد صحبت کردی، نمیدونم فلان. بعد من دیدم که نه اصلا این چی میگن از بیخوبون این قضیه. و من میدونین حقیقتش رو من خودم منتقد این فیلم های ایرانی بودم که خارج از ایران ساخته شدن و فکر میکردم که اینا هیچ کدوم درست ساخته نشدن، هی یه سری میان از نمیدونم لس آنجلس چهار تا مثلا آدمو میارن که مثلا لهجه فارسیشون آمریکایی و فلان اینا و به جزئیات دقت نمی کنم. من میترسیدم که فیلم ها اونجوری بشه و فکر میکردم که اگر ما میتونستیم بریم مشهد فیلم بگیریم و در اون فضا با آدم ها اینا اون اصلیت فیلم حفظ بشه و به این خاطر هم بود که من اصرار داشتم. منتها بعدش من دیدم که نه اصلا ما جنست از چی میگن بی خوب بون با اینا فرق میکنیم و یه موقع هم میگن که عدو سبب خیر شود واقعا با اینا، یعنی اینا نذاشتن ما کارمون رو بکنیم توی مشهد، ما هم گفتیم خیلی خوب ما هم اینیم دقیقاً اون کاری رو که میخواییم میکنیم، حرمتون هم براتون میسازیم، حرمتون هم فیلم میگیریم، شما هیچ غلطی هم نمیتونیم بکنیم.
و آقای عباسی شما در روزهای اخیر با پوشیدن لباس آخوندی و دندونهای دراکولای خونچکان در دو جشنواره حاضر شدید، خیلی هم توجه برانگیز بوده. در واکنش به این اقدام برخی گفتن که این میتونه توهین باشه به یک قشری از جامعه ایران. درباره واکنش ها به اون اقدامتون چه فکر میکنین؟ اصلا چرا فکر کردید باید به این شکل در دو جشنواره حضور پیدا بکنید؟
بابت من واقعا همونجور که واقعا سعی کردم تو این مدتی که فیلم ساختم و بیرون از ایران بودم و اینا، سعی کردم که خیلی خودم رو قاطی سیاست نکنم، به دلیل که من واقعا به سیاست علاقه ندارم، در دولتی بودن علاقه ندارم، در چی میگن در فضای سیاسی بودن علاقه نمیگم که مهم نبوده، مهم بوده، ولی من گفتم که کار آدمای دیگه است، کار آدمای حرفه‌ایه و من هر کارو به کاردانش میسپارم. این یه مسئله بود. یه مسئله دیگه هم بود که گفتم که من الان دارم خارج از ایران دارم به اصطلاح زندگیمو میکنم، زندگی راحت خوبی هم دارم و در آزادی به نسبی دارم کارام میکنم، این که مثلا من از بیرون گوت هی بگم لنگش کن و نمیدونم توییت بکنم و فلان بکنم و بیانیه صادر بکنم اینا و آدمایی رو مثلا بگم آقا فلانی فلان کارگردان چرا این کارو کرد چرا این کارو نکرد در ایران، یه ذره بی‌انصافیه، چون که انگار که مثلا من اینجا نشستم صدام چی میگم نفسم داره جای گم بلند میشه، نخواستم که این چیز بشه که به صلاح چی میگن حالت مرفع بی درد در حقیقت ایجاد بشه. منتها هر آدمی یه حدی داره، واقعا صبر یه اندازه‌ای داره و جمهوری اسلامی یه کاری کرد که به صلاح منی رو که علاقه آنچنان به سیاست نداشتم، هی سعی میکردم خودمو به اصطلاح کنار بکشم و هی تو این جنگ و جرا نرم، منو اینجوری دو دستی به اصطلاح مجبورم کرد که دو دستی بیام بچستم این چیزو و بگم واقعا من هر کاری که از دستم بر بیاد میکنم که این حکومت کودک کش جمهوری اسلامی رو اینجوری دنیا بفهمه کیه. و وقتی که شما میگین که من به کسی توهین میکنم، من حالا میخوام این سوال از شما بکنم، کدوم آخوندی کدوم روحانی اومد در چیز در ملاء عام و گفتش که اینا جنایت و اینا کار غلطیه و اینا خیلی اشتباه کردن و کاری که خمینی کرد هزاران نفر رو در سالهای مختلف به کشتن داد، تمام جوانای ما رو مثل همینجوری تیکه گوشت انداخت روی مین برای هیچی، واقعا برای هیچ. و الان همین آدمای جانبازایی که اینا انقدر سنگشون رو به سیر میزنن، اینا برای جانبازه چیکار کردن؟ اینا برای رزمنده ها چیکار کردن؟ اینا برای آدمایی که شیمیایی شدن چیکار کردن؟ اینا تمام این آدما با سحر و جادوی آقای خمینی رفتن جبهه و کشته شدن، ناقص شدن، بدبخت شدن، به اضافه این که زندانی سیاسی که کش بزن دیگه، این لیست دراز، من نمیخوام که حالا سرتم درد بیارم. آدم وقتی که مثلا به اینا نگاه میکنه واقعا دیگه که دیگه نمیتونه آدم ساکت بشینه، میدونی؟ دیگه نمیتونه که چیز بکنه. و اگر قراره که کسی فکر میکنه بهش توهین شده، خب بیاد بگه که نه من از اینا نیستم، بیاد بگه که آقا من ممکنه لباسم اینجوریه ولی اینجوری نیستم. و هر موقع که اینو گفتم منم میام ازش معذرت خواهی میکنم.
علی عباسی کارگردان و سناریست ایرانی سوئدی بود در گفتگو با بابک غفوری آذر. دیدگاه‌ها و پیام‌هایتان را برای پخش در بخش‌های خبری رادیو فردا می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042221122112 و 13، و همچنین به وسیله شماره نشانی رادیو فردا در پیامگیر پیامرسان تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.
الف نون، منم تنها با غم اون، شروع با نام وطن و خاکی که ساختش این بدن، و به نام کوروش اون شاه شاهان، کسی که یاد داد که نیک باش با یار و یاران، باست و نیک باشه گفتار و که تا بنداره خوبی جاش توی قلبت، بدی ها رو دور بندازش، به نام علم و دانشونی میبره که بتونه بکنه فکر و بازش، به تازه به سمت هدف و گم نشه از مسیر و راهش، به نام لور و کرد و آذری، بختیاری مازنی، بلوچ و لک و ترکمن، آره همه ماها با همیم، فارس و گیلک و عرب و تالش و قشقایی و ارمنی با همیم، آره همه ماها با همیم.
اینا که جون بدیم ما به این رویا، با عشق کور کنیم چشم دنیا، کنار هم دست به دست به نام ایران.
شهید که رنگ خون خود رو دید، اما دیگه رنگ خونه ندید، به نام امیر کبیر، اون وزیر بی نظیر، به نام اون پدر که نداشت و بی مسیج، به نام عشق، به نام شیرین و فرهاد، به نام تخت جمشید با تموم تخت سنگا، رومی، حافظ، سعدی، خیام، یاد دادن شعر و ادب باشن تسکین دردا، به نام غیرت، عفت، همت، به نام کشور، ملت، نعمت، قسم به نام رب، به نام حرف حق، قسم به نام ایران که اسم ناموس، مهر توی قلب یه روز بازم میام بابوسه.
بیا که جون بدیم ما به این رویا، با عشق پر کنیم چشم دنیا، کنار هم دست به دست به نام ایران. بیا که جون بدیم ما به این رویا، با عشق پر کنیم چشم دنیا، کنار هم دست به دست به نام ایران.
قسم به اوسگرین که پاسبونه، خلیج فارس واسعونه، قسم به ایران که نگهبانی، باس ما هر جا هستیم پرچم و بالا نگه داریم.
بیا که جون بدیم ما به این رویا، با عشق کور کنیم چشم دنیا، کنار هم دست به دست به نام ایران. بیا که جون بدیم ما به این رویا، با عشق کور کنیم چشم دنیا، کنار هم دست به دست به نام ایران. بیا که جون بدیم ما به این رویا، با عشق کور کنیم چشم دنیا، کنار هم دست به دست به نام ایران.
این رادیو فرداست که با شماست.
پیروزی چه زیباست.
می به نام رفتگان، جرعه جرعه همزمان، با من و با هم گریزان، رقص پیروزی چه زیباست. شب شب مستانگی ها، هم دلی هم خانگی ها، بی خودی بیگانگی ها، رقص پیروزی چه زیباست. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمانه، میشه گفت این ترانه. رقص پیروزی چه زیباست.
وقت رو کردن دنیا، جشن فاتحانه ما، رقص پیروزی چه زیباست. یاد همراهان خاموش، قهرمانان فراموش، رقص پیروزی چه زیباست.
رختی از بیرق ببر، تاجی از زیتون به سر، گل ببر یا می بیاور. در تمام طول شب شعر آزادی به لب، گل ببر یا می بیاور. ای چومن پاشید تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دل بره من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان، میشه گفت این پرام. رقص پیروزی چه زیباست.
رقص رو کردن دنیا، جشن فاتحانه ما، رقص پیروزی چه زیباست. یاد همراهان خاموش، قهرمانان فراموش، رقص پیروزی چه زیباست.
رقص پیروزی چه زیباست.
رقص پیروزی چه زیباست.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
sage.
With anger in the past, but I laugh in the face of danger. I've been asked to embrace the stranger as I labor through the grass for the snakes for neighbors. Harassed cause of race relations, but I walk a straight path in a wasted nation. Secret agendas are pushed in places in an effort to suppress and to test my patience, but I'm an immovable object, ultimate victor in an unwinnable contest. They come fast like a thief in the night, but my foundation runs as deep as my height. The dark night fights villains trying to sabotage. You dressed in camouflage, but my grandma lost, standing firm like a camouflage. Fill the prescription like a doctor, no weapons formed against me shall prosper.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولی، درخت هایی که یه روزی زردن و یه روزی میشن سبز، تو چمنش یه روز گلای تازن و یه روز پر از خار و یه روز پر از علف های بلند و تیز و هرز است. آسمونش یه روز میباره، چاله ها پر از آب و رودخونه ها جاری میشن، پرنده ها آواز میخونن. اما یه روزی شاید آفتاب بیاد با گرمش درخت ها رو خوش کنه، پرنده ها اینم میدونن. زودات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشه گیست. از خاطرات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفته نیست. تو یه لکی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن. دشت سی ما پر از اتفاقاییه که از اونا اون چیزی نمیدونه. سبز شاده وقتی زرد غمگین، تشت می جنگه غمگین نمیمونه، غمگین نمیمونه. تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشه گیست. از خاطرات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. توی
میخوام بگم از یه دشت معمولی درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز.
رادیو فردا.
به موهای سیاه ژینا سوگند، نمیذاریم که خونش پایمال شه. نوید زنده است، هنوزم تو خیابون است. مبادا که ندا تنها باشه. به خون ریخته حدیث سوگند که این با انتقامشون رو میگیریم. گلوله که حریف ما نمیشه. ما برای آزادی
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
I'm gonna سخت خزانم.
مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
For dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother and unity, for all the times we tried to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride, for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who are starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies they spread, for all the mass polluted air we breathe, for all the litter in the streets and all the dying trees, for all the animals who suffer from elimination, for all the cats and dogs who love us without no conditions, for all the tears that seem to never end, for all the images that keep on turning in our heads, for a simple smile to last a little while, for the future generations fighting for their time, for empty promises